اصول استنباط استاد حکیم، یک شنبه سوم دی ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعد الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين امتى. در بحث اجتهاد در جلسه گذشته ما به نکات بسیار ظریفی که در مقاله اجتهاد در اسلام شهید مطهری آمده بود توجه ویژه کردیم و سعی کردیم اون نکات درخشان و امتیازی که شهید مطهری در این مقاله ارائه دادن و به رشته تحریر در آوردن در دهه 40 و به تعبیر ایشان مطلبی که الان به تاریخ ما یک قرن از اون میگذره و اون بحث تخصص در فقه، ایشون این تخصص رو از کجا در آورده؟ البته ایشون نقل کردن که مؤسس حوزه علمیه قوم آیت الله حائری یزدی مبدع این نظر بودن، ضرورت تخصص در فقه و تبعیض در تقلید در نتیجه تخصص. خود ایشون از کجا این را در آورده؟ از همین آیه شریفه 122 سوره توبه که از کلید واژه تفقه در دین استفاده شده، ایشون از این کلید واژه چند نکته مهم را مطرح کرده و در حقیقت اونها را به عنوان میتونیم بگیم یه ابداع و یه ابتکاری بود از شهید مطهری رحمت الله علیه. متاسفانه به دلیل اینکه ایشون در مسائل پاسخ به سوالات و بحث فلسفه ایشون خیلی اونجا ورود کرده بود، این بحث اجتهاد ایشون و فقاهت ایشون نادیده گرفته شده و به چشم نمیاد متاسفانه. ولی از همین مقاله ما عمق نظر ایشون و دقت نظر ایشون رو متوجه میشیم. خب این بحث دیروز ما تکرار نمی کنیم. ما امروز خواستیم یک بررسی مجدد داشته باشیم به این معنا که ببینیم ایشون از این آیه شریفه لیتفقهو چه استظهاراتی کرده، اون اجتهاد استظهاری که داشتیم چه استظهاری کرده و چه استنباطی کرده، یعنی یک بحث تطبیقی و یک بحث در حد تمرین همون تقسیمی که ما برای مراتب اجتهاد داشتیم، ببینیم ایشون اون سه مرتبه‌ای که داشتیم اجتهاد استظهاری، استنباطی، استنطاقی، ایشون کدوم یک از اینها را در این مقالشون داشتند. خب وقتی که فرمودن تفقه در دین یعنی فهم دقیق و عمیق دین همراه با بصیرت کامل، اینجاست که ایشون منشأ یک بحث جدی که مقاله را خیلی مفصل کرده بود، تقلید مشروع و تقلید ممنوع. تقلید در اسلام مطرحه و باید مطرح باشه، اما تقلید دو نوعه، مشروع و ممنوع. خب از این آیه تفقه ایشون به تقلید مشروع میرسن و از همین آیه تفقه تقلید ممنوع را در میارن، که میتونیم بگیم که این دو مطلب یعنی فهم جواز تقلید یا وجوب تقلید، حالا بستگی داره، حالا رو این جواز وجوبش من نمیخوام دقت کنم، میخوام رو اصل مشروعیت و ممنوعیت، از این آیه چگونه استفاده میشه، این استظهار یا استنباطه. وقتی میگیم تفقه در دین یعنی فهم دقیق و عمیق دین، فهم دقیق و عمیق دین برای ما یک وضعیت میاری در جامعه اسلامی. اگر کسی فهم دقیق و عمیق کرده باشه، خب قرآن فرمود ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، فقها اومدن از همین جا حجیت کلام فقیه را بر دیگرانی که میخواهند از او پیروی کنند. این استظهار کردن یا استنباط کردن، این جایی میتونید روش بحث کنید که آیا این استظهار یا استنباطه. لیتفقهوا فی الدین یعنی وجوب یا ضرورت فهم عمیق و دقیق دین توسط طائفه ای که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یتفقهوا فی الدین، یک گروهی بیان در دین تفقه کنند، خب این وجوب تفقه را میرسونه. این استظهاره بر اساس اینکه امر مفید وجوبه، الزامه. اما اینکه اگر این تفقه لازم شد، بقیه‌ای که متفقه نیستند باید از متفقهان در دین پیروی کنند و تقلید کنند. این دیگه از ظهور این آیه که در نمیاد، این از لوازمشه. یعنی اگر تقلید نکنند و اونها هم فقیه نیستند، در نتیجه اینها بدین عمل نخواهند کرد، در حالی که اسلام میخواهد که مردم زندگیشون بر اساس دین شکل بگیره. به آیه شریفه فاما یاتینکم منی هدن
سلام علیکم
فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که از هدایتگری من پیروی کنند اینها ترس و اندوهی ندارند. خب پس فقیهی که آمده و به فقاهت رسونده، یعنی دین را شناخته و به تعبیر خود ایشون یعنی متخصص در امر دین، کسی که در فهم دین متخصص شده، الان میگیم شما متخصصی برای خودت، بقیه مردم هم کاری به تو ندارند. خب مردمی که متخصص نیستن یا بر اساس جهل عمل میکنن، یعنی به دین عمل نخواهند کرد چون خودشون که متخصص نیستن. پس این خلاف اون فلسفه ایجاب و الزام به تفقه در دین است. یعنی این برای خودش استفاده کرده متفقه در دین. چرا گفت طائفه؟ چرا گفت یک گروه؟ باید میگفت همه مردم، که گفتیم این مشکل ایجاد میکنه، همه مردم نمیتونن فراغت داشته باشن برای تخصص در دین. پس اینجا به ناچار برای اینکه دین مقاصد خودش رو حفظ کنه، باید گروه دیگر که غیر متخصصن به متخصص رجوع کنن. پس ما اینجا میگیم در حقیقت ما داریم استنباط میکنیم از این لیتفقهوا فی الدین جواز تقلید یا وجوب تقلید غیر متخصص در دین از متخصص در دین. این استنباطه، یعنی چرا؟ چون این عملیه در حقیقت دقت فوق العاده توی این آیه که اگر ما بخواهیم تقلید را قبول نکنیم لوازمی دارد و این لوازم خود اصل تفقه در دین را بی فلسفه بی بدون علت قرار خواهد داد، که حتما اینطور نیست، حتما علت داره، حتما حکمت داره، فلسفه داره، چون اینجا وجوب آمده. این یک نوع تطبیقه برای اون مطلبی که داشتیم در اصول، که ما اجتهاد استظهاری داریم، استنباطی داریم، استنطاقی داریم. پس این جور شد که استفاده وجوب تفقه در دین توسط یک عده‌ای از کسانی که توانا هستند، این استظهاره، این اجتهاد استظهاریه تو این آیه. و این که تقلید بر دیگران واجبه از این متخصصین، این استنباطه، این یکی از تطبیقات میتونه باشه. خب تقلید مشروع شد، این تقلید مشروع شد و لازم شد، حالا یک جایگزین داشت که احتیاطه، که اگر میخواد تخلیص کنه باید احتیاط کنه، وگر نه خب احتیاط هم که اصل دین بر یسر و دفع عسر و حرج مبتنیه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در نتیجه احتیاط الزام آور نیست، الزامی نیست، چون موجب عسر و حرجه. خب اینا رو کنار هم بذاریم، این مجموعه به ما نشون میده که پس تقلید جایده و این تقلید تقلید مشروعی خواهد بود، برخلاف تقلید قیاسی و استحسانی که اجتهاد الرأی، در اول بحثا گفتیم دو تا اجتهاد داریم، اجتهاد الرأی و اجتهاد النص. این که یکی بیاد بر اساس قیاس یا استحسان یا به گمان ناقص و قاصر خودش، به قول اون میگفت به پیامبر اینجوری میگفت، میگن به این من در اصلش میتونیم شک کنیم که پیامبر به او گفت که خیلی خوب اگر مردم سوالی کردن میگفت کتاب خدا را میبینم، اگر نبود سنت پیامبر را مراجعه میکنم، اگر نبود اجتهد و رأی ببینم ذهن من به کجا قد میکشه همونه من میگم، که این اجتهاد ممنوعه. خب این اجتهاد ممنوع از کجا میفهمیم باطله و جایز نیست؟ از خود تفقه در دین، یعنی خود واژه تفقه یعنی فهم دقیق و عمیق دین. کسی که اجتهاد رأی میکنه اصلا به فهم عمیق و دقیق دین نرسیده، تفقهی نکرده، اجتهاد کرده، زور زده، زحمت کشیده، رفته سرچ کرده همه جا را، اما به جایی نرسیده و فکر میکنه که حالا که به جایی نرسیده هرچی دلش خواست بگه، این میشه اجتهاد الرأی. این رو هم از این که در حقیقت داریم از استظهار میکنیم، یعنی این اجتهاد استظهاری. پس حکم اجتهاد ممنوع، اجتهاد قیاسی، اجتهاد استثنایی ممنوعه، این هم از همین لیتفقه فی الدین میتونیم استظهار کنیم. روشنه؟ خب این یه مطلب بود که شاید
اجتهاد رأی، این که بعد از اینکه تلاش کرد و چیزی پیدا نکرد،
بله،
بعد میگه طبق اصول عملیه،
حالا اون بحث دیگه است. وقت اومدش خود شارع مقدس برای شما راه گذاشته، گفته خیلی خوب اگر شما به دلیلی دسترسی پیدا نکردید، اولا من همه ادله را برای شما آماده کردم، به خاطر شرایط جغرافیایی سیاسی و مثلا مشکلاتی که فراروی جامعه میاد، به هر علتی اگر شما دستت از دلیل کوتاه بود، من یه اصل عملی برات گذاشتم، همونطوری که برای مراتب موارد استرار برای شما حکم ثانوی گذاشتم، اینجا هم برای شما من اصل عملی، من برای شما اصل عملی گذاشتم، پس من باز از شارع تبعیت کردم. خب این بحث اول بود که شیخ مطهری در این کتاب، در این مقاله اجتهاد در اسلام، با اون آغاز مهمی که داشته که ما تقلید داریم و تقلید ممنوع داریم و تقلید مشروع داریم، داریم بازخوانی میکنیم مطالب شهید مطهری را که از کجا اینا رو درآورده شهید، و بر اساس اون استظهار یا استنباطی که داره میکنه، داریم یک در حقیقت بحث تطبیقی و بحث تمرینی داریم انجام میدیم برای دوستان که کجا استظهاره کجا استنطاقه. خب یکی از موارد دیگری که شهید روش خیلی مایه گذاشته، بحث یکی تخصص لزوم، یعنی آینده فقه ما به سمت تخصص باید حرکت کنه، ناگزیره، وگرنه اجتهاد لغو میشه. اگر ما به سمت تخصص حرکت نکنیم، کم کم ما اجتهاد را از دست میدیم، خصوصا که شهید مطهری روی این نکته مانور داده که آقا اجتهاد و یعنی تفقهی که ما میگیم و دین میگه کجاست؟ جایی که کسی حرفی نداره برای زدن، یه مسئله مستحدثه میاد، شما باید اونجا بتوانی
نظر دین را کشف کنی. اینجا به تو مجتهد و فقیه میگن، اما اگر شما بری کل این جواهر کلام را حفظ کنی با مجتهد نیستی، حافظه خوبی داری، کامپیوتر خوبی هستی شما، اما ذهن شما نمیتونه یه مسئله جدید رو، یعنی شاید نتونه یه مسئله جدیدی که مطرح میشه و در آیات و روایات نیست شما بری حکمش رو کشف کنی. خب خصوصا این نگاه، یعنی اون بحث باز از فهم عمیق دین، فهم عمیق و دقیق دین که شهید مطهری مطرح میکنه، میخواهد دو تا مسئله را جا بندازه توی حوزه ها. یکی تخصص، لزوم تخصص در رشته های فقهی، یکی شورای فقهی. ایشون روی این دو تا تأکید جدی دارن که ما به سمت تخصص و شورای فقهی باید حرکت کنیم. حالا چرا و از کجا اینا از حرفای ایشون میخواییم ما بازخوانی کنیم در بیاریم. ایشون از کجا یک کلمه تفقه این را کشف کرده؟
شورای فقهی.
آره، شورای فقهی رو در آورده و همینطور تخصص را. خب با توجه به این نکته‌ای که گفتیم در تفقه دقت، یعنی فهم عمیق و دقیق، و ایشون میگه احاطه کامل به دین، تفقه در دین باید احاطه کامل داشته باشه. اگر ما این عناصر را در نظر بگیریم، یعنی دقت، عمق، احاطه، دقت، عمق، احاطه کامل به دین، خب تخصص از کجا در میاد؟ میفرماید وقتی که شما نتوانی در همه ابواب فقهی به این دقت و عمق و دقت و احاطه کامل برسی، به شما نمیتونی فقیه مطلق و جامع شرایط بشی. خب یکی به خاطر گستردگی مسائل، یکی به خاطر مسائل مستحدثه که پیش میاد، و یکی هم به خاطر محدودیت هایی که ما داریم در زندگی و در زمانی از لحاظ عمر. یعنی با توجه به گسترده بودن بساط فقه به مرور زمان، فقهی که خیلی خیلی شیخ طوسی خودش را به آب و آتش زده، 8 جلد مبسوط نوشته فقه استدلالی. صاحب جواهر بعد از چندین قرن اومد 40 جلد نوشت. خب الان چه فقیهی میتواند در همه این ابواب نظر بدهد؟ الان همین دوره فقه آیت الله خویی رحمت الله علیه را ببینید، مثلا چقدر 50 جلد چقدره. خب باز همه ابواب فقه با همه مسائل مستحدثه نمیرسه یک انسان این کار را بکنه. خود ما میخواییم تفقه باشه، یعنی باید متخصص در اون هر بابی که وارد میشه دقیق، عمیق، با احاطه نظر بده. این لازمش این است که باید اینها تقسیم بشه، این زحمات روی افراد، و هر فردی بیاد به جای تخصص در کل فقه، بعد مرور به یک دوره فقه استظهاری، یعنی اجتهاد استظهاری رو طی کنه، اونطور که در اون مقطع برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد دادیم، اون را طی کنه، به کل آیات روایات احاطه پیدا کنه استظهاری، بعد بیاد در یک باب به طور تخصصی استنباط کنه. و این لازمش این می شود که مجتهدین متعدد می شود، چون تخصص ها متعدد شد، فقه ها متعدد میشن. حالا اگر میخوان در یه مسئله نظر بدن باید جامع الابعاد و الاطراف باشه، پس باید دوره هم بشینن شورای فقهی تشکیل بدن، همه بیان نظر بدن هر کدوم از زاویه اون تخصص خودش نظر بده، میشه نظر پخته. پس هم تخصص در اومد هم شورای فقهی در اومد.
یعنی چی
چرا؟
یعنی حالا یکی
خیلی مهمه،
ببخشید استاد، یعنی یکی میخواد هم با دقت و با عمق و احاطه بیاد اونجا تو اون شورا، بقیه چه کاره؟
فقط تماشا کیا بقیه؟ نه شورای فقهی یعنی ایشون، نه اینجوری میگن آقا جون، آقا 10 تا متخصص داری توی عبادات، 10 تا متخصص داری در معاملات، در
الان اصلاح میکنه الان تو عبادات، این آقای تو شورا، این آقا یعنی از همه بیش بقیه سر، بقیه تماشاچیان یا اونا تلاش کردن؟
نه اونا اونا اجتهاد رتبه اول که عمومی گذروندن، این الان حرف اول میزنه در عبادات، دیگران میان از ابواب دیگری که مرتبط ممکنه مرتبط باشه. الان شما توی قضا، توی بخش قضا اگر وارد بشید، به حدود، دیات، حقوق زوجیت، خب شما میرید توی چیه؟ تو حق الناس میرید، تو حق زوجین میرید. شما اگر در اونجا تخصصی در فقه خانواده نداشته باشید، توی قضا میلنگید، باید اینم انجام بدید. حالا اگر شما توی قضا اول شدید و نرسیدید در حقوق خانواده کار کنید، یه متخصص حقوق خانواده، الان شما یه پایان نامه میخواید بگیرید از این، خصوصا میان رشته ای ها، میگه آقا یه فقیه، من اگر بحث روانشناسیه مثلا باشه و فقهی هم باشه، میگه آقا یه فقیه باشه و یک روانشناس در کنار دسته. چرا؟ چون اون میاد کمک میکنه به شما، از اون زاویه تخصصش میاد به شما نکته میگه، مطلب میده که در موضوع شناسی شما میتونه مؤثر باشه. به همین خاطر این متخصصین وقتی جمع شدن، شورای متخصصین میشه. شورای متخصصین بیاد فتوا بده در مسائل مستحدثه، شورای متخصصین. بله بقیه بیان تماشا کنن، یاد بگیرن، یعنی بیان تو مجالس استفتا روش استنباط را اونجا یاد بگیرن، تمرین کنن، این اشکال نداره. اونی که الان میخواد فتوا بده، الان فتوا فردیه، البته الان تو مجالس استفتا فردی به اون صورت نیست، یعنی معمولا یک مرجع چند نفر از دستیارهای خودش که تربیت شده خودش باشن یا از هم سطح او هستن، میان در شورای فقهی حاضر میشن و نظر میدن و او، ولی این نظرات فردیه، چون همشون مثل همن، یعنی همشون تخصصشون مثلا تو فقه اصول عامه، توجهی؟ و این فرق میکنه با این تخصصی که شهید مطهری میگن. شما مثلا یک بحث اقتصادی داری، ولی این بحث اقتصادی آثار و پیامدهای تربیتی داره، پیامدهای سیاسی داره، شما که متخصص اقتصادی اینا رو نمیبینی، اون کسی متخصص در مثلا فقه سیاسیه، اون میتونه بگه خیلی خوب آقا اگر شما این تصمیم را بگیرید الان برای مثلا این جهش اقتصادی، این پیامدهای سیاسی را هم خواهید داشت، مثبت یا منفی، و این درسته یا درست نیست، که بعد اونجا باید حل بشه اگر مشکل زا باشه این طرح اقتصادی. توجهید؟ مثال میزنیم، اومدن زمان دولت رفسنجانی گفتن آقا اشتغال زنان را ما باید باب کنیم و اکثر فرصت‌های شغلی رو به خانما دادن، یا نصفش، نصف فرصت‌های شغلی به خانما. خب لازمش چی شد؟ به اندازه فرصت‌های شغلی که به خانما دادن، جوان‌ها از فرصت‌های شغلی محروم شدن. لازمش چی شد؟ اون خانمی که فرصت شغلی داره مهرم میگیره، مهرم میگیره، شیرباها هم میگیره، و در نتیجه این الان میشه یک طبقه جدید و یک نوع حاکمیت پیدا میکنه، و اونی که الان باید نفقه بده فرصت شغلی نداره. پیامد در دراز مدت این تصمیم گرفته نشد، این یه بعدش، بعد تربیتیش. خانم ها و دخترهای ما الان به چه وضعی در اومدن از لحاظ اینکه احساس استقلال اقتصادی دارن، زیر بار ازدواج نمیرن، زیر بار فرزند آوری، فرزند پروری نمیرن، دنبال یک زندگی مادی خلاصه، 50-60 سال بعد میمیره، میره تموم میشه. یعنی ما از لحاظ نسل آوری، فرزند آوری، که یک نیاز جدی حیات یک جامعه است. از لحاظ استحکام خانواده، تأسیس خانواده، ما تیشه به ریشه خانواده زدیم به طور غیر مستقیم. چرا؟ چون یک بعد نگاه کردیم. اسلامی که گفته خانم بره در منزل اونجا انسان تربیت کنه و کارخانه انسان تربیت انسان است، ما برداشتیم اون رو در کارخانه آجرپزی قرارش دادیم به جای انسان سازی، و این خبط بزرگ درست شد. بحث همینطور زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر و ساز خلاصه برنامه های استعماری مستعمران را ما به گونه های مختلف اومدیم ترویج کردیم و امثال اینا. اینجاست که شهید مطهری فرمود آه نیاد یک فقیه یک بعدی نگاه کنه به مسائل و فتوا بده، باید تخصص پیدا کنه، و چون تخصص باید پیدا کنه تخصص ها تقسیم میشه بر افراد، هر کسی بر خود حالا خودش متخصصین در کنار هم جمع بشن. میگه مثل همه رشته های علمی، چرا فقه ما که این همه گسترده است و این همه ریزه کاری داره، ما اینجا از تخصص عبا داریم اما در جای دیگه تخصص را قبول کردیم.
استاد تو شورای خلاصه شورای که اگر باشه حواظ فقی، اگر که مثلا ما مثل دستبندی ها را هم تغییر بدیم، مثلا احکام اقتصادی، احکام اجتماعی، احکام تغذیه، احکام خانواده،
همینجور
احکام سیاسی،
خب همینجور دیگه.
اگر باشه الان اینطور باشه این شکل هنوز یه شکل بهتر
زمان میبره، حالا این انشالله بعدن
اون موقع میشه مثلا بگیم بله یه افرادی از همین الان تو حوزه هستن
در روزهای آینده انشالله یادآوری کنید. مقاله شهید صدر داره در حقیقت مکمل این مطالب شهید مطهریه، الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد.
چی بود؟
الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد، آینده اجتهاد را در نزد شهید صدر پیش بینی کرده با توجه به اون کارهایی که خود ایشون در زمینه فقه تخصصی انجام دادن. اونم در کنار این مقاله وقتی دیده بشه وقت نگاه ما دقیقتر و عمیقتر ترجمه هم شده. آره نمیدونم خود اون مؤسسه‌ای که آثار شهید صدر چاپ کرده حتما این را ترجمه کرده، خودش مقاله است تو کتاب شاید باشه، پیداش میکنید توی گوگل. خب پس ما در اینجا میخواییم به این نتیجه برسیم که شهید مطهری وقتی که دعوت به تخصص و به شورای فقهی میکنن از خود همین آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین حرکت کرده، هرچند این آیه را آخر مقاله آورده، ولی این آیه در حقیقت جهت داده به فکر شهید مطهری و بحث اجتهاد ممنوع و اجتهاد مشروع را مطرح کرده و بعد مشکل اخباری ها را در اونجا متعرض شده که حالا ما اشاره ای داشتیم، اون مهم نیست. بحث تقلید از مرجع زنده و عدم جواز تقلید از مرجع غیر زنده را مطرح میکنه، باز با استفاده از این آیه میتونه باشه. حالا همه این موارد را من میخواستم دوستان دقت کنن، این نتایجی که شهید مطهری گرفته در بیارن کدومش بر اساس اجتهاد استظهاری بوده و کدومش بر اساس اجتهاد استنباطی بوده و آیا ایشون به اجتهاد استنتاقی رسیده در این مقاله اشاره کرده، افقی را باز کرده برای ما یا خیر، که این جای بحث خواهد بود. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.